بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. بعد از اینکه معنای سجود لغتاً و عرفاً معلوم شد، حالا بحث در اینه که واجبات سجود چند چیزه. اول اینکه اعضای سبعه یعنی جبهه و یدان و رکبتان و انگشت ابهام پا به زمین بایستی برسه. درباره این مساجد سبعه که ما چی میگیم، اقوال عامه چیه، همه اینها ذکر شد. گفته شد به این که مالک و ابو حنیفه این اعضای سبعه را واجب نمیدانن، فقط به جبهه اکتفا میکنن. حتی ابو حنیفه گفت که اگر انف را هم به جای جبهه بگذاره کافی هست. ولی شافعی فی احد قولیه و احمد ابن حنبل مثل ما این اعضای سبعه را واجب میدانن. حتی حنابله گفتن که ارقام هم، ما میگیم ارقام مستحبه، گذاشتن انف مستحبه، ولی حنابله ارقام را هم گفتن به این که واجبه. خب حالا بعد از اینکه اقوال عامه و نظر خاص ذکر شد، ببینیم دلیل ما برای اینکه اعضای سبعه بایستی در سجده روی زمین قرار بگیره دلیل ما چیست. دلیل ما روایات است که یکی صحیح زراره خبر دو از باب چهار از ابواب سجود صفحه 954 جلد 4 وسائل، خبر دو از باب چهار از ابواب سجود صفحه 954 جلد 4 وسائل که اون روزم خواندیم، شیخ طوسی به اسناده عن محمد ابن علی ابن محبوب عن احمد ابن محمد عن ابن ابی نجران عن حماد ابن عیسی عن حریز عن زراره قال قال ابو جعفر علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله السجود علی سبعه اعظم الجبهه والیدین والرکبتین والابهامین من الرجلین و ترقم و به انفک ارقاما اما الفرس به هذه السبعه و اما الارقام و بالانف فسنت من النبی صلی الله علیه و آله. خب این صحیح زراره است که خبر دو از باب چهار از ابواب سجود صفحه 954. باز دیگر در همین باب صحیح عبدالله ابن میمون قداح که خبر هشتم از همین باب صفحه 955، خبر اینه که عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن محمد ابن عیسی عن عبدالله ابن میمون قداح. عبدالله ابن جعفر همیری صاحب کتاب قرب الاسناد از اجلای قمیین، عن محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی اونم از اجلای طبقه هفته، عن عبدالله ابن میمون قداح از طبقه شش و سقس خبر سندن صحیح، عن جعفر ابن محمد علیه السلام قال یسجد ابن آدم علی سبعه اعظم یدیه و رجلیه و رکبتیه و جبهته. نم خبر هشتم این بابه. و دیگر خبر حماد ابن عیساس، اونجا که امام صادق علیه السلام به حماد ابن عیسی نماز را تعلیم کرد، خبر اول از باب اول از ابواب افعال صلات در صفحه 674، امام صادق علیه السلام که به حماد نماز را تعلیم کرد، حماد میگه حضرت نماز که خواند و سجد علی ثمانیت اعظم، امام صادق علیه السلام بر 8 استخوان، بر روی 8 استخوان سجده کرد، الجبه و الکفین و عین رکبتین و انامل ابهام رجلین. بعدن بحث خواهیم کرد در 2 چیز، یکی این که در این اعضا مثل جبهه و یدین و رکبتین و انامل ابهام رجلین بایستی مراد از اینها چه اندازه است، مراد از این پیشانی از کجا تا کجاست طولن و عرضن، ید منظور چیست، فقط کف دسته یا شامل انگشتان میشه، رکبتین مراد این رکبتینه، اون کشکک استخوان زانو، اینه بحث میکنیم، آیا در ابهام انگشت ابهام پاها نوک انگشت ها مراده یا نه خیر اون انموله که آخرین بند ابهامه باطن اون قرار بگیره، ظاهر اون قرار بگیره. خلاصه یک بحثی که صاحب عروه این بحث ها را در فروز کرده که بعدن میخوانیم در مسائل بعد، ولی صاحب جواهر و فقیه همدانی در ضمن همین بحث اعضای هفتگانه اینها را متعرض شدن، در ضمن بحث اعضای هفتگانه متعرض شدن که مراد از جبهه کجاست، مراد از زانوها کجاست، مراد از دستها کجاست، مراد از انگشتای پاها کجاست. این یه بحثه که بعدن بحث میکنیم به مناسبت که عروه بعدن بحث کرده، ما هم بحث میکنیم. بحث دیگر این است به این که از اینها چقدر باید در زمین قرار بگیره، آیا همه پیشانی بعد از اینکه پیشانی معلوم شد کجاست، آیا همه پیشانی یا مسما کافی است، آیا همه دست به مسما کافی است، آیا همه زانو، حالا هر چه مراد از زانو شد، یا مسما کافی است، آیا همه ابهام انگشت ابهام رجلین، یا مقداری کافی است مثلا به اندازه بند انگشت در پیشانی، مقدار درهم در پیشانی. خلاصه اینا بحثایی است که بعداً انجام خواهد شد. ما فعلا بحثمان در این است که این اعضای هفتگانه که باید در سجده به زمین بیاد دلیل بر این چیست از طریق خودمان. یکی صحیح زراره بود که خبر دوم بود که از باب 4 از ابواب سجود به عرض رسید. دوم خبر 8 از این باب بود، خبر عبدالله ابن میمون قداح که به عرض رسید. سوم خبر حماد ابن عیساس که صاحب وسائل در باب اول از ابواب افعال صلات، اونجا که امام صادق علیه السلام به حماد نماز را یاد داده اینجوری فرموده، یعنی حماد نقل میکنه، و سجد علی ثمانیت اعظم، امام صادق علیه السلام بر 8 استخوان سجده کرد، جبهه، کفین، عین رکبتین و انامل ابهام رجلین و الانف، فهذه السبعه فرض و وضع الانف علی الارض سنت و هو الارقام. ولی این 8 فرقش این است که 7 واجبه، اما وضع انف بر عرض سنت است که ارقام نامیده میشه. خب این 3 دلیل. غیر از این آیه در قرآن کریم داریم، آیه 18 از سوره جن، سوره 72 قرآن کریم، و ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. در روایات ما و ان المساجد لله تفسیر شده به همین اعضای هفتگانه. اقوال متعددی هستند این که و ان المساجد لله، مساجد مراد چیست؟ مثلا آقای طباطبایی رحمت الله علیه در تفسیر المیزان جلد 20 صفحه 125 پنج قول اول ذکر کرده درباره اینکه و ان المساجد لله، مساجد مراد چیست. یک قول این که مراد از مساجد کعبه است، قول دوم مسجد الحرامه، قول سوم مسجد الحرام و بیت مقدس، قول چهارم حرمه، قول دیگر مواضع عبادت، مساجدی که معمولا هست و اینا. اینا را ایشان رد کرده، گفته و ان الامام الجواد علیه السلام ان المراد بالمساجد الاعضاء السبعه التي يسجد عليها في الصلاه. مراد از مساجد اون اعضای هفتگانه است که انسان در نماز یسجد علیها، و هی الجبهه و الکفان و رکبتان و اصابع الرجلین. اون وقت در این صورت میگه ولی انسب علی هذا، این که مساجد اسم مکان است ولی به معنی مواضع سجود از انسان. ان المساجد الله به معنی مسجد معمولی نیست که مکان نماز خواندن. مساجد مراد مکان نماز خواندن نیست تا بگیم مراد مسجد حرام است، بیت المقدس، مساجد معمولی. مراد از مساجد مواضع سجود از انسان. خب مواضع سجود از انسان که همین اعضای هفتگانه باشه لله، این لله هست تشریعاً یا تکویناً؟ میگه مراد لله هست تشریعاً. تکویناً که همه چیز مال خداست، تکویناً ولله ملک السماوات و لله ما فی السماوات و الارض، تکویناً همه چیز مال خداست. این حال لله هست یعنی تشریعاً لله هست، یعنی خداوند از لحاظ تشریع و قانون گذاری اینطور مقرر کرده که این هفت عضو در سجده به زمین بیان، تشریعاً مراده. خب حالا که تشریعاً شد مراد به دعا چیه؟ چون بعدش هست که و ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احداً. مراد از دعایشان میگه سجده است، یعنی لا تسجدوا لأحد غیر الله تعالی. مراد از دعا سجده است لکون و اظهر مصادیق العباده، برای اینکه سجده اظهر مصادیق عبادت. مراد از دعا در آیه سجده است، یا مراد نماز است به اعتبار اینکه نماز متضمن سجوده، به اعتبار اینکه نماز متضمن سجوده مساجد لله یعنی در سجده این هفت عضو را روی زمین قرار بدی. خب ولا تدعو مع الله احدا که معناش معلومه دیگه، یعنی غیر از خدا کسی عبادت نکنی یا سجده نکنی. خب البته یه بحثی هم هست که سجده برای غیر خدا خب جایز نیست. حالا این جواهر متعرض شده بود، چون در عروه نبود متعرض نشده، شاید بعدا در عروه مناسبتی بیاد. اگر سجده برای غیر خدا جایز نیست، سجده ای که ملائکه برای آدم علیه السلام انجام کردند تو قرآن و ابلیس تمرد کرد، یا برادران یوسف در برابر یوسف خروا له سجدن، اون وقت این چطوریست؟ این سجده برای کی بوده؟ اگر سجده برای غیر خدا جایز نباشه، ملائکه سجده به آدم چجوری؟ مفسرین هم بحث دارن، روایات هم داریم. خب بعضی روایات داریم که این سجده برای خدا بوده، سجده برای خدا بوده است و آدم قبله بوده، مثلا اینجا روایات هم ما داریم. آقای طباطبایی در تفسیر المیزان نخیر سجده برای آدم بوده، ولی چون به امر خدا بوده و سجده برای خدا بوده. ما مراد از سجده هم نهایت خضوع است، اون فعلا بحث ما نیست، حالا یه وقت شاید لازم شد بحث کنیم. حتی صاحب جواهر اونجا داره که در این بحث که اینکه عوام که میرن برای زیارت وقتی میرسن به آستانه از عتبات ائمه علیهم السلام سجده میکنن اشتباه میکنن غیر خدا، مگر اینکه بگیم برای خدا سجده میکنه سجده شکر که خداوند توفیق داده که این زیارت نصیبش باشه. برای خدا اشکال نداره، ولی برای اون امام نمیشه سجده کرد، چون سجده برای غیر خدا جایز نیست. این بحث داره که الان ما فعلا متعرض اون بحث نشده. بنابراین آیه 18 از سوره جن و ان المساجد لله، بحسب تفسیری که ما داریم مراد همون اعضای هفتگانه است. این کلام آقای طباطبایی بود که از المیزان جلد 20 صفحه 125 نقل شد. در تفسیر مجمع البیان هم جلد 10 صفحه 372، تفسیر مجمع البیان جلد 10 صفحه 372 در آیه 18 از سوره جن همین اقوال رو به ایشان هم باز بالاخره نقل میکنه که معتصم عباسی یک دزدی آورده بودن دستش قطع کنن. خب اونجا فقهای عامه که گفتن دستش از اینجا که دستش اینجا قطع بشه، حضرت فرمودن نه، دستش باید طوری قطع بشه کف دست بمانه. از حضرت دلیل خواستن، از جماعت همین آیه رو خواندن و ان المساجد لله، باید کف دست بمانه. اینا مواضع سجده است، مواضع سجده هم مال خداست، باید بمانه محفوظ تا در موقع نماز از این مواضع سجود استفاده بشه. بعد اون وقت بله 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 چرا گفتن. خب چون روایت از حضرت جماد علیه السلام، از معصوم علیه السلام داریم، ما آیه را اینطور معنا میکنیم برای خاطر اینکه ما در تفاسیرمان هر کسی روایت از اهل بیت هست، ما تابع اخبار اهل بیت علیه السلام هستیم. در تفسیر برهان که 1200 روایت برای تفسیر آیات ذکر کرده، یکی از خصوصیات این تفسیر برهان آن است که روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام ما داریم در تفاسیر آیات متعرض شده با ذکر سند. در تفسیر صافی هست ولی سند را حذف میکنه، در نور الثقلین هست سند را حذف میکنه، یا اینکه مثلا مجمع البیان سند را ذکر نمیکنه. ایشان اون اندازه که ممکن بوده روایات مربوط به تفسیر را با ذکر سند ذکر کرده. ایشان هم در اینجا همین را داره، تفسیر برهان در جلد 4 که خلاصه مراد از مساجد به تفسیر اهل بیت علیهم السلام همون اعضای هفتگان است. خب بعد از اینکه از اهل بیت تفسیر برسه دیگه خب یکی از ادله است و بحثی نداره. بله بعدم در جلد بله در جلد 85 بله در جلد 85 از بهار یک خبر دیگه نقل کرده. ما ادله‌ای که دلالت دارن بر این که بایستی سجده به این هفت عضو باشه متعرض اونا هستیم. فعلا سعی زراره عرض شد، سعی عبدالله ابن میمون، سعی حماد ابن عیسی و دیگر آیات آیه قرآن که بحث به تفاسیری که ما داریم. عرض کنم که در جلد 85 بهار طبع جدید میگه و فی الفقیه، من در فقیه پیدا نکردم، ایشان نقل میکنه و فی الفقیه یعنی من لحظه الفقیه و فی الفقیه فی وصیت از امیر الاسلام و السلام لابنه محمد ابن الحنفیه قال الله عز و جل و عند المساجد لله یعنی بالمساجد الوجه و الیدین و الرکبتین و الابهامین. حضرت امیرم فرمودن به فرزندشان محمد ابن حنفیه در وصیتشان که مساجد لله و مراد خداوند از مساجد وجه است و یدین است و رکبتین است و ابهامین. خب بنابراین تردیدی نیست در این که این هفت عضو در سجده باید به زمین بیاد، اما اون بحثی که گفتم در جواهر و فقیه مصباح الفقیه اینجاست، ولی چون صاحب عروه بردین رو ضمن مسائل بعد ذکر کرده اونجا بحث کنیم. دو تا بحثه، یکی اینکه این اعضای هفتگانه مراد از اینها از لحاظ وسعت و ضیق کجاست، پیشانی کجاست، دستها، زانوها، انگشتها، مثلا انگشت ابهامه یا انموله انگشت ابهامه، اینا رو بعدن بس می‌کنم. دوم اینکه در سجده میخواد به زمین بگذاره چقدر از اینها باید روی زمین باشن، همه پیشانی یا مقدار درهم، مقدار انموله یا مسما، در زانو، در دستها، در انگشتای پا، این بحث ها بعدن انشاءالله خواهد آمد. خب ما ترتیب عروه بحث میکنیم. اول نه معنی سجدن، معنی ان المساجد لله چیه؟ که خداوند که در قرآن کریم فرموده در سوره جن قل اوه الی فلان و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، اینجا صاحب مجموع البیان روایت نقل میکنه، ولی خب مرسله، روایت نقل میکنه که جن به پیغمبر صلی الله علیه و آله عرض کردن یا رسول الله، ما که موفق نیستیم بیایم همیشه با شما نماز بخوانیم، ما کجا نماز بخوانیم؟ البته روایت که شما نقل میکنه مرسل، پیغمبر صلی الله در جواب فرمودن و ان المساجد لله، هر مسجد هر کجا نماز بخوانید مال خداست، حتی جعلت للارض مسجدا و طهورا، تمام زمین ها پیغمبر فرمودن برای من تمام زمین ها مسجد است و طهوره، چون برای این که بنی اسرائیل و فلان و فلان فقط عبادت در یک جای مخصوصی در بیع و کنائس جایز می دانستن، ولی در اسلام اینطور نیست، در هر سرزمینی میشه عبادت کرد. او میگه که این آیه جواب از جن است که اونجور گفتن. البته قرآن کریم، قرآن چون کلماتش دارای معنای وسیعی است، ممکن است همه اینها مراد باشه به عنوان یک مصداقی، اونم مصداق، اینم مصداق، اونم مصداق، ممکن همه اینا مراد باشه، معنی وسیع باشه. خلاصه ما فعلا بحث مدن است که در روایات اهل بیت علیهم السلام ذکر شده که ان المساجد لله مراد اعضای سبع است، بس برای دلیل اقامه، دلیل برای وجوب سجده بر اعضای سبع، این روایات هم یکی از ادله است، چنانکه اون روایت در این هم از که ادله است که مراد از مساجد اعضای سبع است و باید به این اعضای سبع سجده کرد، خلافا لعامه که این هست سبع را واجب نمی دانستن، بعضیشون بعضی طور دیگه. خب اما سراغ معید هستید یا مستشکل؟ عرض که حرف آخر من این بود، قرآن چون دارای معانی وسیع ممکنه همش مراد باشه، بس معید میتونه حساب کنیم شما. خب از ثانی از ذکر، دومی ذکر، سهران روشن شد. نه معنی سجده نمیگه، نه خیر معنی سجده نمیگه، ما یعتبر فی سجده میگه، بعدن هم بحث میکنیم. مخواه بگه که مخواه بگه سجده یعتبر فی سجده، که سجده بر هفت استخوان باشه، معنی سجده نمیخواه بگه، میگه شرعن، شرعن معتبره که اینطور باشه. بله عرض کردم که بخواه بگه شرعن لازم است که سجده، امرن این رب پیغمبر فرمودن خداوند من امر کرده موقع سجده این هفت عضو بذارم زمین، این معنای ما یعتبر فی سجده است. خب دوم شک، نه حالا اون که اون روز گفتیم در رکنیت تدور و مدار پیشانی، اما در غیر رکنیت نه، اونا دیگه رکن نیستن، اگر جای ما نه عمدن بعدن هم بس کنیم، عمدن جای مانه نماز باطله، سهوم باشه نه خیر. خب از ثانی از ذکر ول اقوا کفایت هم جزوی دوا، دومی ذکر، بله دومی ذکر است، بعدن میفرمایید، بعدن خدمت ارز کنم. دومی از واجبات سجود ذکره و اقوا کفایت مطلقه. ذکر رکوع، ذکر سجود مانند ذکر رکوع است قولن و قائلن و دلیلن، هم از لحاظ تعدد اقوال، هم از لحاظ صاحبان قولها، هم از لحاظ دلیل. اگر یادتان باشه در ذکر رکوع قولن و قائلن و دلیلن بحث شد. قول این بود که چند قول بود، آیا در ذکر رکوع مطلق ذکر کافی است یا تسبیح متعینه؟ تسبیح متعینه باشه، تسبیح کبراس متعینه یا مخیر بین صغرا و کبرا؟ در صغرا هم به اندازه بگیم که از لحاظ امتداد به اندازه کبرا باشه. از لحاظ اینکه مطلق ذکر، مطلق ذکر کافی است یا باید اونم به اندازه باشه که به اندازه سبحان ربی العظیم و به حمده اونجا باشه، از لحاظ امتداد. این از لحاظ قول اقوال متعددی بود. از لحاظ قائلین اقوال اونجا ذکر شد و از لحاظ ادله اقوال اونجا ذکر شد. از لحاظ بین عامه و خاصه چطور بحثه؟ حنفیه و شافعیه و مالکی گفتن ذکر واجب نیست، ولی حنابله و امامیه ما گفتیم که ذکر واجبه. اونجا ما اقوال را از خلاف شیخ طوسی، انتصار سید مرتضی، فقه علی المذاهب الامر مذاهب خمسه، بدایت المجتهد، تذکره، منتها، یادتان باشه 13-14 کتاب اقوال عامه و خاصه را ذکر کردیم. مختار اونجا چی بود؟ مختار عروه این بود که مطلق ذکر کافی است، هرچند گفتن احوت تسبیحه ولی احوت استحقاقی بود، ولی مطلق ذکر گفتن کافی. شما یادتان است که اونجا مختار چی بود؟ بله؟ بله؟ چه تو معنی بس نمی کنیم، ما در ذکر بس میکنیم. بله خلاص، خلاصه این بود که گفتیم بینگ. بله نه اونجا گفتیم بینگ که بله درسته. بله عرضم به این که اونجا عرض کردیم که اعلام و فقهای ما نوعاً مطلق ذکر را کافی می دانن. بنده یک آمار این که عرض کنم که بنویسید، این نوشتن آقا یک نعمت بسیار بزرگی است و توفیق بزرگی که انسان قدرت پیدا کنه، توفیق پیدا کنه تمام درس ها را از اول تا آخر بنویسه و به خاطر بسپاره. اینا که ما می خوانیم باید زحمت بکشیم که همه اینها، مثلا ببینید اونجا بنده گفتم که 11 نفر از فقهای بزرگ معاصر و قریب به عصر ما مطلق ذکر کافی، جواهر جلد 10 صفحه 92، فقیه همدانی مصباح الفقیه صفحه 331، مستمسک جلد 6 صفحه 300، مستند العروه جلد 4 صفحه 23، صاحب حدایق جلد 8 صفحه 247، مستعین نراقی جلد اول صفحه 356، تغییرات ناینی جلد 2 صفحه 201، صلات شیخ انصاری صفحه 152، محقق حائری صفحه 551، تغییرات آقای بروجردی که عرض کردیم مواهب و سنیه صفحه 380، که 11 نفره. اگر کسی میخواد یاد داشت کنه، مراجعه کنه، من یک مرتبه دیگه این آدرس ها رو بخوانم. اینا رو که میخوانیم باید شما اینا رو مسلط باشید، با اینکه فاصله خیلی کم افتاده. وقتار فل جواهر جلد 10 صفحه 92، القول به اینکه مطلق ذکر کافی است به شرط اینکه به اندازه 3 تا سبحان الله باشه. جواهر جلد 10 صفحه 92، فقیه همدانی مصباح الفقیه صفحه 331، مستمسک جلد ششم صفحه 300 مستند الرواه خویی جلد 4 صفحه 23، حدائق جلد 8 صفحه 247، نراقی در مستند جلد اول صفحه 356، تغییرات نائینی جلد دوم صفحه 201، صلات شیخ انصاری صفحه 152، محقق حائری در صلات تغییر آشتیانی صفحه 551، آقای بروجری در تغییراتشان در درسشان بنده خودم استفاده کردم، المواهب السنیه صفحه 380. این 11 نفر از فقهای معاصر و نزدیک به عصر ما هستند که گفتن در رکوع مطلق ذکر کافی است، همین ها قائلن در سجود هم مطلق ذکر کافی است، چون برای اینکه قولن و قائلن و دلیلن این دو مسئله یکیه. خب اینجا من 380 نوشتم. بله، منتها آقای علامه طباطبایی بحر العلوم چون مواهب ثانیه شرح دره است، او در دره احتیاط کرده. آقای بروجردی هم با اینکه در گفتم اون روز در تغییراتشان در دلشان مطلق ذکر کافی میدانستن، در حاشیه عروه احتیاط وجوبی داره به اینکه تسبیح بگن نه مطلق ذکر. در حاشیه عروه احتیاط وجوب به تسبیح، ولی در تغییرات درسشان مطلق ذکر کافی دانستن. علامه طباطبایی در دره اینطوری فرموده در صفحه 378 گفته که وذکر تسبیح و شبه ولا یترک ذو حزم به حزم اولا. ذکر تسبیح است و شبه تسبیح، ولی ذو حزم یعنی ذو احتیاط، ذو عقل. آدمی که حزم و معال بینی داره لا یترک ذو حزم به حزم اولا، با احتیاط خودش اول را یعنی تسبیح را ترک نمیکنه. ایشون احتیاط کرده، مخیرن بین ثلاث صغرا فی سعت و مرت من کبرا، سبحان ربی العظیم و زدی و زدی به حمدهی من بعد واون تهمدی، ولیکن سبحان رب العظیم و به حمده را هم اضافه کن، که اونجا بحث داشتیم که و به حمده هم اضافه کنیم یا نه. یادتان هست گفتیم که چند تا روایت کلمه به حمده را داره؟ بله، کسی یادش هست گفتیم که کلمه به حمده در چند تا روایت هست؟ بله، نه تا جواهر گفت و عرض کنم به این که نه تا مفتاح الکرامه گفت، جواهر گفت 12، مستمسک دو تا اضافه کرد 14، مستمسک دو تا اضافهش کرد کرد 14. این حافظه خیلی نعمت واقعا بزرگیه، باید زحمت بکشیم که حفظ کنیم. بله، مفتاح الکرامه گفت که در مجلسی گفته بود در اکثر اخبار ما کلمه به حمده نیست. مجلسی گفته بود که در اخبار ما کلمه به حمده نیست. مفتاح الکرامه سید جواد آملی گفت نه خیر، 9 تا خبر هست که داره این را، از وحید بهبهانی نقل کرد. صاحب جواهر 3 تا اضافه کرد شد که 12، مستمسک 2 تا دیگه اضافه کرد 14 خبر کلمه و به حمده داشت. بله، علی حال بحث ذکر در اینجا در سجود همون بحث ذکر است که در رکوع داشتیم، چون چیزی اضافه نیست. اینه فقط عرض بکنم دو تا خبر صحیح داشتیم که رکوع و سجود را هر دو را میگفتن که مطلق ذکر کافی است. عمده دلیل ما همین دو خبر بود، اونجا و همینجا همینطوره. این دو خبر، خبر هشامینه، هشام ابن حکم و هشام ابن سالم، این دو تا نقل کردن که در باب رکوع، در باب چندم بود یادتان است به نظرم باب هفتم باشه، در باب هفتم از ابواب رکوع، بله هفتمه، باب هفتم صفحه 929 محمد ابن الحسن به اسناد عن حسین ابن سعید عن ابن ابی عمر عن هشام ابن الحکم عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له یجزی ان اقول مکان تسبیح و رکوع و سجود لا اله الا الله و الحمد لله و الله اکبر؟ قال نعم کل هذا ذکر الله. این خبر دلیل بسیار محکمیه، سند که صحیحه. میپرس از حضرت ابی عبدالله علیه السلام آیا یجزی که من به جای تسبیح در رکوع و سجود لا اله الا الله بگم و الحمد لله بگم و الله؟ قال نعم کل هذا ذکر الله. این تعلیل داره، یعنی ذکر الله هست، تسبیح هم ذکر الله هست، از این جهت کافی، بس ذکر الله کافی. این خبر اول باب شاه ابن حکم. خبر دوم شاه ابن سالم عن ابی عبدالله علیه، اونم مثل همینه. سألت و یجزی انی ان اقول مکان تسبیح فی الرکوع و سجود لا اله الا الله و الله اکبر؟ قال نعم. بنابراین این دو خبر که سندن صحیحه، هم تکلیف رکوع هم تکلیف سجود، در هر دو میگن که به جای تسبیح بخوایم ما ذکر بگیم کافی خواهد بود. منتها گفتم ذکرم باید ممتد به اندازه باشه، به اندازه سه تا سبحان الله یا یک تسبیح کبرا امتداد داشته باشه. این دوم از واجبات سجود که چون اونجا بحث شده همین اندازه کافی است. اما سوم طمأنینه. سوم از واجبات سجود طمأنینه هست. از طمأنینه فیه به مقدار ذکر الواجب، به اندازه ذکر واجب طمأنینه. طمأنینه معنی استقرار اعضای بدن، یعنی بعد از اینکه این هفت عضو در سجده قرار گرفت بایستی بدن استقرار و آرامش پیدا کنه، بعد شروع کنه به گفتن ذکر. طمأنینه مقدار ذکر واجب به المستحب بیزن ازا اتابه به قصد الخصوصیه. حالا اگر ذکر مستحبی میخواد در سجده بگه، اگر اون را هم به قصد سجده میگه عروه میگه، اگر اون را هم به قصد سجده میگه باید بدن آرام باشه، اگر نه به قصد سجده در حال، در هر حالی از حالات نماز و به گفتن ذکر مستحب دیگه. اگر به قصد سجده نمیگه، موقعی که بلند میشه بگه اشکال نداره. اگر نه خیلی، به قصد سجده هر چرا که به قصد سجده میگه ولو جزء مستحبی هم باشه، اونجا باید بدن طمأنینه داشته باشه. فلو شرف ذکر قبل الوعظ اول استقرار عمدن بطل و ابطل. اگر شروع کرد در ذکر در سبحان الله مثلا قبل الوعظ، یعنی قبل از اینکه هفت عضو در جای خود قرار بگیره، یا قرار گرفته قبل الاستقرار، قرار گرفته هنوز آرامش پیدا نکنه، عمدن باشه بطل و ابطل. بطل خب معلوم است، برای خاطر اینکه این امری نداره، چون ذکر رکوع و ذکر سجود باید بعد از اینکه به حد رکوع و سجود رسید و آرامش پیدا کرد بگه. این یک چیزی داره میگه که امر نداره، این باطل. اما ابطل چون زیاده است و هر زیاده در صلات عمدی مبطل دیگه. این است که اگر شرع فذکر قبل از ور اول استرا عمدن بطل و ابطل. و این کان سهون، حالا اگر سهون سبحان الله را پیش از این که برسه به حد سجده و اعضا قرار بگیره شروع کرده باشه بگه، اگر سهون بگه، اگر هنوز وقت باقی است سر از سجده بلند نکرده باید تدارک کنه. اون سبحان الله که تو راه موقعی که می آمد به سجده می گفت، اون درست نیست که، سهون هم بوده مبطل نماز نیست، قاعده لا تعاد اقتضا میکنه نمازش باطل نباشه. اما باید در سجده صبر کنه، اونو جبران کنه. اگر نخیر سجده انجام شد، بعد از اینکه سجده انجام شد نصفش گفت، نصفش هم بون موقع بلند شدن گفت، سهونا هم نماشه بطره، سهون شد دیگه نمیتونه برگرده، چون برگشتش مستلزم زیاده سجده است. سجده هم گفتیم رکن دیگه، از این جهت نمیتونه برگرده. اگر سهون باشه نماز باطل نیست ولی نمیتونه برگرده. این تذکر قبل رفع راس بایستی جبران کنه. اگر نه خیر سهون باشه و بعد از اینکه از سجده بلند شد باشه و دیگه نمیتونه دیگه برگرده، تدارکش هم ممکن نیست ولی چون سهون مخل به نماز نیست. خب حالا سراغ بحثتون، بحث طمأنینه هم باز در سجده، همون بحث طمأنینه است که ما در رکوع داشتیم. اینجا مثلا شیخ طوسی در خلاف، در جلد اول طبع جدید صفحه 359 گفته مسئله 16 هم ببسید 116 مسئله 116 از صلات گفته اطمئنین فی السجود رکنون و به قال الشافعی و قال ابو حنیفه لیس برکن. رکن بودن در اینجا نیست که خودش مستقلن رکن باشه، یعنی جزء سجده است یا جزء رکوعه. دلیل ما اجماع الفرقه، شما دلیل ما اجماع فرقه است به این که طمأنینه در سجده لازمه، چون در مقابل عامه بحث بکنه میگه که قول نبی صلی الله علیه و آله پیغمبر صلی الله علیه و آله به کسی نماز یاد میداد گفت ثم مسجد حتی تطمئن ساجدن، چنانکه در رکوعش گفت که ثم مرکع حتی تطمئن راکعان، این جزء همون حدیثه. در رکوع گفت ثم مرکع حتی تطمئن راکعان، در سجده پیغمبر فرمود ثم مسجد حتی تطمئن ساجدن. خب بنابراین از طریق عامه هم که روایت داریم بر اعتبار طمأنینه، اما آدرس این قول پیغمبر، خب مزیت این خلاف طبع جیدانت در پاورق آدرس ها را ذکر کرده، این که پیغمبر به اون شخص فرمود ثم مسجد حتی تطمئن ساجدن از صحاح سته نقل کرده، جاش هم باید صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داود، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجه قزوینی، از این ششتا در پاورق آدرس این را ذکر کرده، اونم از طریق آمین. اما از طریق خودمان روایات داریم که انشالله فردا به عرض میرسه. اللهم صل.